رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خولزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 27 می. در آغاز سرخط خبرها. دادستانی کل سوئیسریا بر ضد چند نفر از رهبران فیفا پرونده جنایی باز کرد. دادگاه ناحیه غفوروف 5 شهروند را به اتهام عضویت در جماعت انصار الله محکوم به زندان نمود. و روسیه برای کمک به آژانس ضد مواد مخدر تاجیکستان در 3 سال آینده 5.5 میلیون دلار کمک می‌کند. تفصیل خبرها. دادستانی کل سوئیسریا 27 می خبر داد که بر ضد چند نفر از رهبران فیفا با گمان سوء استفاده و شستشوی پول در رابطه با پرداخت جایزه ها در عوض به دست آوردن حق میزبانی جام جهانی فوتبال 2018 که در روسیه برگزار می شود و جام جهانی فوتبال 2022 که قطر میزبانش می باشد پرونده جنایی باز کرده است. دادستانی سوئیسریا در بیانیه اش گفته است آنها در این مورد اطلاع و اسناد را از شبکه کامپیوتری فیفا اتحادیه فدراسیون های فوتبال جهان مصادره کردند. تفصیلات این خبر را می توانید در سامانه رادیوی آزادی بخونید. تمام شب در مهمانسرای قسمت دیپلماتیک کابل با شورشیانی که به این مهمانسرا حمله کردند درگیری ادامه داشت. این درگیری ها با دمیدن صبح 27 می با قتل 4 شورشی به پایان رسید. محمد ایوب سالنگی معاون وزیر کارهای داخلی افغانستان در صفحه توییتر نوشته است که 4 شورشی بعد از چند ساعتی درگیری ها با پلیس با وجودی با خود داشتن راکت انداز و نارنجک ها کشته شدند و گفته است که از جانب نیروهای دولتی و یا ساکنان کسی کشته نشده است. با گفته وی به احتمال زیاد قبل از ورود به مهمانسرا پلیس شورشیان را به محاصره درآورده است. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین فرمانی را درباره استراتژی ملی کشورش امضا کرد. سمت‌های اصلی سیاست دولتی اوکراین در بخش امنیت ملی، برقراری تمامیت ارضی این کشور، بالا بردن قدرت دفاعی کشور و همچنین رسیدن به استقلال کامل از روسیه در مسئله تولید اسلحه و تکنیکای حربی دانسته می‌شود. در سند گفته شده است که ضرورت ایجاد نظام نوی امنیت ملی از تهدیدهای روسیه و بعضی تغییرات در داخل کشور و سیاست خارجی برمی آید. جرارد ارورد سفیر فرانسه در امریکا گفته است که احتمالاً 6 قدرت جهانی تا آخر ماه ایون نمی توانند راجع به برنامه های هسته‌ای ایران با این کشور به توافق نهایی برسند. جرارد ارورد ضمن سخنرانیش در شورای اتلانتیکی کارشناسان در نیویورک گفت به نظر می رسد که در 5 هفته آینده در این باره توافق به دست نخواهد آمد. ای گفت بسیاری از مسئله های فنی باقی خواهند ماند. مسئله کلیدی سازش میانی امریکا و روسیه در باره نگاه داشتن تحریم های ضد ایران از جمله این مسئله ها به شمار می رود که اگر ایران سازش نامه را اجرا نکند تحریم ها باید باقی بماند یا دوباره جاری شود. دادگاه ناحیه غفوروف ولایت سوخ 5 شهروند را به اتهام عضویت در سازمان ممنوع جماعت انصار الله و خبر ندادن از فعالیت های جنایی محکوم به زندان کرد. بازبینی این پرونده در دادگاه غفوروف روز گذشته تحت قضاوت دادرس جلال الدین عزیزی انجام یافت. با گفته منابع از این دادگاه بختیار یعقوبوف ساکن ناحیه کان بادام، عبدالرحیم صالح و رستم غفوروف ساکنان ناحیه غفوروف مطابق 2 بندی کدکس جنایی تاجیکستان از سوی دادگاه گناهگار دانسته شده 9 سالی محکوم به زندان شدند. برنی سندر سناتور مستقل امریکا از حزب دموکرات نامزدی خود را برای مقام ریاست جمهوری این کشور پیشنهاد کرد. سندرز دومی نامزد از این حزب است و بعد از هیلاری کلینتون می باشد که خود را نامزد پیشبری کرده است. وی ضمن سخنان خود در ورمونت در حضور 5000 نفر گفت که باید انقلاب سیاسی انجام داد تا کشور را به راه دیگر برد. سندرز 73 ساله است و اعتقادات سیاسی خود را چون سوسیالیسم دموکراتی ارزیابی میکند. وی خود را نماینده جناح چپگرا و پیشرفته حزب دموکرات میداند. دادستان شهر مسکو 27 می خبر داد که شهروند 23 ساله تاجیکستان عالمجان صالح‌زاده از پایتخت روسیه به دوشنبه سپرده شده است. عالمجان صالح‌زاده بنابر این منبع هنوز ماه ایونی سال 2014 در حوزه غربی پایتخت روسیه از سوی کارمندان پلیس دستگیر شده بود. او از سوی مقامات تاجیکستان به اتهام غارتگری در جستجوی بین‌المللی قرار داشته است. دادستان مسکو میگوید در تاجیکستان عالمجان صالح‌زاده و شریکانش به غارت برنامه‌ریزی شده و به زوری گرفتن $1,000 پولی یک زن گناهکار دانسته می شوند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیده. در باره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در نزدیکی سفارت تاجیکستان در کابل تروریست‌ها به یک مهمانسرا حمله کردند. سفارت تاجیکستان در این حمله آسیب ندیده است. امیرشاه میرعلیف یک مقام پیشین دولتی بعد از بازنشستگی مقام نو گرفت و رئیس شورای ناظران صاحب کار بانک انتخاب شد و مقامات ناحیه قمسنگیر به آموزگاران جوان آمده قول دادند که اگر دختران محلی را به زنی بگیرند با آنها زمین می‌دهند. مجله را با گزارش‌ها و مصاحبه‌های خبری ادامه می‌دهیم. تمام شب سه شنبه به چهار شنبه در یک مهمانسرای قسمت دیپلماتیک کابل با شورشیانی که به این مهمانسرا حمله کردند درگیری ادامه داشت. این درگیری‌ها با دمیدن صبح 27 می و با قتل چهار شورشی به پایان رسید. از جانب نیروهای دولتی و یا ساکنان محل کسی کشته نشده است. قبل از ورود تروریست‌ها به مهمانسرا پلیس شورشیان را به محاصره درآورده است. سفارتخانه تاجیکستان در کابل در همسایگی این مهمانخانه جایگیر است و این مهمانخانه به خانواده برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان و پسر وی صلاح الدین ربانی وزیر کارهای خارجه کنونی افغانستان تعلق دارد و این مهمانخانه را با نام هیتال هتل می‌شناسند. در یک گفتگوی تلفنی با عبدالرحیم رحیمی فرمانده امنیتی کابل از وی پرسیدم درباره چی گونگی این حمله صحبت کند. یادآور می‌شوم که عبدالرحیم رحیمی فرماندهی این عملیات را در این مهمانسرا بر عهده داشت.
ساعت 11:45 شب گذشته بود، زمانی که صدای سایل در هتل یا رستوران به نام هیتال رستوران که به ایجا دوستای بین‌المللی خارجی هم بوده و افغان هم بوده، بالای دروازه از سایل صورت میگیره. همزمان شهر حلقه میکنیم و نمیگذاریم که تروریستان مجال خود و یا هم متفرق شدن در کوچه ها را و هم این سفارت در کشور دوست تاجیکستان هم جوارش بود به اوجه صدمه برسند. زمانی که ما اوجه رسیدیم اطمینان حاصل کردیم که اینا داخل نشدن ندانستن و امین محلی که اینا در نظام قرار اول جابجا شده بودن، این محل ما زیر پوشش و کار امنیتی خود یا زیر سایر دوامدار پرسنل خود گرفتیم که تروریست‌ها را مجال ندادیم که یا دخل داخل شود یا به طرف سفارت تاجیکستان و یا سایر منازل رهایشی و یا دیپلماتیک ضرر برساند. ولی عملیات ما تا دم دم صبح 5 بجه ادامه کرد. بالاخره
جناب آقای رحیمی، آیا در ساعت‌هایی که این حمله صورت می‌گرفت و درگیری‌ها ادامه داشت، بنای سفارت تاجیکستان و بناهای سفارت دیگر امنیتش تقویت یافته بود و شما با سفیران ملاقات داشتید در این ساعت‌ها؟
اولین کار ما که بود، کماندان قدی محافظت سفارتخانه ما تو جنرال کودستان نام داره. یک نزدن به میدان کوچه یا سر کوچه رسید یا جوار سفارت گفتیم که اول به سفارت برو داخل شد و دیست که به اطمینان بسی و از پشت سر و پیشیری یا سر تفر تمام تدابیر سفارت کشور دوست تاجیکستان گرفته شده بود و بعدا ما اومدیم که به ارشد امنیتی ما اول رفتیم سر سفارت و بعدا شامل عملیات شدیم و اونا را برای سفارت تاجیکستان اطمینان دادیم که خاطر جمع باشه. ما عملیات اتوبوس‌ها را کور کردیم، نمیگذاریم که این چیزی به جهت ما برسانه از بین میبریم. وساکیت صاحبان در سحن سفارت ششته بود، از برستن ما اوجه خیلی خود شد و مطمئن به نظر می رسید ایت مشکلی نبود. ما تدابیر امنیتی خوبی خوب درش گرفته بودیم.
جناب آقای رحیمی، ببینید در دو هفته اخیر البته بر اساس خبرهایی که دسترس هست می گویند که همین گونه حمله ها 8 بار در کابل انجام گرفته است. فکر نمی کنید که برای یک مدتی کوتاه این حمله ها خیلی زیاد است و ضرورت به تقویت امنیت در شهر کابل پیش نمی آید؟
ما در اکثر موارد تنها بین این ماه آخر تعداد متعدد گروپای تروریستی و مجرمین سازمانی را گرفتیم و موتور بمب را گرفتیم، انتحاریه را ما و امنیت ملی افغانستان گرفتیم.
گفته می شود که طالبان مسئولیت این حمله را بردوش گرفتند. تا چی اندازه این ادعا درست است؟
اما طوری که شما هم از طریق رسانه ها شنیدیم که رسانه این حمله را بردوش گرفتند، تا این همی حد ما خبر است.
آیا هویت یا شخصیت این افراد کشته شده، این 4 نفر مهاجم، آشکار شده است، شناسایی شده است؟
در همچه حملات اونا اسنادی پیش خود نمی داشته باشد که بزرگترین فرصت اونا تصدیق هویت شوند یا اونا شناسایی شوند. این را بعدا که وسایل تخنیکی ما است بعدا بازیت تصدیق می شود به اساس کار اپراتیفی و تشکیف
گفتگوی تلفنی ما را با عبدالرحیم رحیمی، فرمانده امنیتی کابل، درباره حمله به مهمانخانه هیتل میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. امیرشاه میرعلیف، یکی از شخصیت‌های نزدیک به رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس شورای ناظران صاحب کار بانک انتخاب شد. میرعلیف که حالا 69 سال دارد، در گذشته در مقام‌های بلند چون رئیس ولایت ختلان، رهبری دفتر ریاست جمهوری امام علی رحمان، معاون رئیس پارلمان کار کرده است. اما چی سبب شد که وی بعدی بازنشستگی به شورای ناظران یک بانک راهبر می‌شود؟ تفصیلات در گزارش همکارم میرزای سلیم پور.
امیرشاه میرعلیف یکی از اعضای در گذشته کلیدی حکومت رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، رئیس شورای ناظران صاحب کار بانک تعیین شده است. یک نماینده صاحب کار بانک روز 25 می در صحبت با رادیوی آزادی بدون بردن نام این خبر را تصدیق کرد.
درست پیشتر شده گفت رئیس بانک دیگر کرد، سلیمان بکوف.
او گفت مقام میرعلیف به حیث رئیس شورای ناظران بیشتر افتخاری است. شورای ناظران معمولا سهمیه‌داران اساسی بانک را در بر می‌گیرد و سال یک یا دو بار برای بررسی گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت‌هایش تشکیل جلسه می‌کند. امیرشاه میرعلیف سال 1946 در ناحیه دنغره به دنیا آمده است. سال 1970 دانشکده کشاورزی تاجیکستان را با اختصاص اگرانوم و سال 1988 مکتب عالی حزب کمونیست در شهر لنینگراد، حالا سن پترزبورگ را ختم کرده است. در دوره شوروی تا به مقام کاتب یکم ناحیه مسکو رسیده بود. از سال 1994 تا 2000 مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در مسئله کادرها بود. در انتخابات های سالهای 1990، 1995 و 2000 وکیل پارلمان انتخاب شد، اما در سال 2001 رئیس حکومت ولایت ختلان تعیین شد و 5 سال این پراهالی ترین ولایت تاجیکستان را رهبری کرد. سال 2006 به دوشنبه برگشت و رئیس دستگاه رئاسه جمهوری تعیین شد. در انتخابات پارلمانی سال 2010 از طرف حزب حاکم خلقی دموکراتی دیگر بار وکیل پارلمان و در نخستین اجلاسیه آن معاون رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد.
اما در انتخابات پارلمانی سال 2015 امیرشاه میرعلیف با دلیل رسیدن به سن بازنشستگی از سوی حزب حاکم پیشبری نگردید و بازنشسته شد و اینک بعد همگی دو ماه بازنشستگی میرعلیف برگشت و این بار به حیث رئیس شورای مدیران صاحب کار بانک. صاحب کار بانک یک بانک سهامی تجاری است که سال 1999 به خاطر پشتیبانی از صاحبکاری در تاجیکستان در زمینه تاجیک بانک بیزنس یک بانک مربوط به قیوم قومی دینوف رئیس سابق بانک ملی تاسیس یافته است. ابتدا مرکز این بانک در خوجند بود و سرمایه ابتداییش 1.2 میلیون سومانی برآورد میشد. در سال 2010 به دلیل مشکلات مالی بانک ملی رهبری امور صاحبکار بانک را به یک ماموریت موقتی ضد بحرانی از بیرون سپرده بود. در ماه ژانویه سال 2011 صاحبکار بانک با تبدیل رهبران و سهامانش دیگر باره به فعالیت عادی برگشت. صاحب کاربانک در سامانش فایده خود در سالهای 2011-2012 را حدود 4 میلیون سومانی گزارش داده است. انتصاب امیرشاه میرعلیف به مقام رئیس شورای ناظران صاحب کاربانک در حالی است که برخی دیگر از منصبداران در گذشته کلیدی حکومت امام‌علی رحمان نیز در پی بازنشسته شدن یا برکناری دیگر باره صاحب مقام شوند. از جمله طلبک نظرف وزیر سابق خارجه رئیسی بنیادی را بر عهده دارد که باید خرج پولهای به دست آمده از حساب جریمه ویران کنندگان قانونی تنظیمی رسم آین را نظارت کند. حکیم سالیف وزیر سابق اقتصاد رئیس شورای مدیران آریان بانک و سفر سفروف سابق معاون یکم امام علی رحمان در حزب حاکم بعد بازنشسته شدن معاون رئیس شورای ناظران تاجیک صادرات بانک انتخاب شدند. مطلوب خان دولتوف معاون سابق سروزیر نیز در ابتدای سال 2014 بعد همگی دو ماهی برکناریش از مقام به دلیل بازنشستگی برگشت و یاوری رئیس جمهور تعیین شد.
مقام نوی امیرشاه میرعلیف بعد از بازنشسته شدن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجلسی نمایندگان پارلمانی تاجیکستان نخستین کارخانه تولید گیپسکردان یا تختگج و غارگج در یاوان را از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد کرد. اکبر غلاموف رئیس این کارخانه روز چهارشنبه 27 می ضمن معرفی لایحه تغییر و اضافه ها به قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2015 گفت که قرار است بخش اولی کارخانه گیپسکردان و غارگج در یاوان ماه ایون سال جاری به کار سر کند و محصولات دهد. این در حالی است که بعضی از خوانندگان سامانه رادیوی آزادی نوشتند که حکومت و پارلمان بعضی ها را، یعنی آدمانی به اصطلاح خودی را، از پرداخت انداز آزاد میکنند و به بعضی های دیگر فشار میارند و فعالیت های صاحبکاری آنها را محدود میکنند. همکاری ما شهلای گلخواجه در شهر دوشنبه با اکبر غلاموف رئیس کارخانه گیپسکردان و غارگج در یاوان صحبت انجام داد و از غلاموف پرسید محصولات خام این کارخانه از کجا به تاجیکستان می آید؟
جمعیت محصولاتش محدود سیدمیمی غیوب همون زوادوی را به استحصال در تاجیکستان شروع می نماید که این محصولات ها از خارج آورده می شوند. برای همون تصمیم گرفتیم بازار داخلی را اون بکنیم که در همینجا قسم زیادی گیپسکردان و مسئله که از گیپ استحصال کرده می شود از خارج دولت آورده می شود. برای همون مورد تصمیم گرفتیم که در دوام یک سال به کار شروع نماید. این هم باشد تقریباً ماهای آگوست به کار شروع می نماید.
خب این بر نرخ گیپسکردان و دیگر مسئله که شرکت شما می برارد تاثیر می کند در تاجیکستان ارزان تر می شود؟ صفتش چی بوده می شود؟
حاضر از خارج که اومد از خارج چی که وارد می شود تاجیکستان این به نرخ گران می آید. برای ما استحصالی که ما می آیم تقریباً 30-35% ارزان می کنیم. محصولات گیپسکردان با 5 نمون محصولاتی که از گیپس استحصال کرده می شود تقریباً 35% ارزان می شود. 20 میلیون دلاری آمریکایی را در بر می گیرد که از این مدت 4 میلیون را با دستگیری حکومت جمهوری و مجلس عالی 4 میلیونش را به ما کمک کردن همچون سهم خود شد و حکومت به ما گذاشتیم یاردم اید و ما خیلی یاردمی بلند است. در مرحله اول 100 نفر و در مرحله دوم 150 جمهوریان 350 نفر خلقی از جمهوری تاجیکستان به کار قبول کرده می شود. 80% از جمهوری تاجیکستان کنندگان جمهوری تاجیکستان و 20% از جمهوری خطای می شود. همین هم باشد متخصصون می هست و در وقتی که تاجیک ها متخصص شدن ما بارا جواب می کنیم. ما باید دوام یک سال یک نیم سال داد تاجیک ها رو یاد تیم که متخصص شوند داریم.
طلب ها چی گونه هستیم روز در بزرگ به همین محصول شما که آموخته؟
بعد آموزشی که ما بزرگ داخلی را کردیم تقریباً 7000 دونه این به بازار داخل فروخته می شود و باقی مونده به دیگر دولت ها صادرات کرده می شود. بعد آموزشی که از با گمرک کردیم تقریباً 45% اش اچ می آید. از جمهوری قزاقستان و باقی موندهش از جمهوری خطای ما در افغانستان کتی سازشنامه بسته است مسئله هم سمند کتی هم گیبسه کردن کتی و تایوران که از ما بسرم
اکبر شما 32 ساله هستید و حالا چون رهبری جمعیت محصولتش محدود غیور معرفی میشهد اما تا جای ما اطلاع داریم در این برابر چند وظیفه دیگر هم دارید چیکونه این فعالیت ها رو سرشته میکنم؟
من بعد مکتب میونه ناحیه اون روز ختم نبودم و دانشکده انداز و حبور به حیث یوریست تموم کردم بعد اون دانشکده تکنیکی جمهوری تاجیکستان رو و متخصص ساختمانشی انجینیر تموم نبودم بعد به اکادمی نزد پرزیدنت جمهور فدراسیون روسیه رو سیاست کادر خود ختم نمودم و بعد این به شروع نمودم و دیگر کارهای ساختمانی برای معاون رئیس فدراسیون المپیک جمهوری تاجیکستان به نزدیک تعیین شده.
ببینید مثلا اونی که شما فرزند دیگه خوب مقام داری تاجیک هستید تا کجا همین چیز به کریر شما تاثیر رسانده است؟
فخر میکنیم اول که فرزندی هم اسدالله غلام فرزند برای که ما رو تربیت هم کرد کرده که چی نمود باید ما وطن دوست باشیم در کار چه خیلی باشیم اما وقت از دوستان و همکاران و ما میندار هستیم که ما را دستگیری میکنند وقتی که ما سایکاری در مشغول بودیم ما را دستگیری میکردند و دستگیری به تمام اساس که یکان نصیحت های خوب میکردند در کار ما دخالت نمیکرد یکان وقت
بودم فرسیش یکان شرکت دیگرم در نظر دارید یا خیر مثلا
ما در ناحیه دنقره با اجتاک جنوبی علی سه زواد دیگر رو شروع نمودیم که زواد سمین زواد به مقدار 1,600,000 که کلانترین در جمهوری تاجیکستان در اوزه میونه است دویمش باشد در ناحیه دنقره و زواد شیبراری تمام نمودی محصولات شیشگی رو استحصال میکنه و سمین زواد باشد محصولات پلیتوهای کرامیکی که اون نمودن در تاجیکستان استحصال نمیشد
این مبلغ گذاری شما مثلا با سرمایه گذاری خارجی میشود یا که با مبلغ گذاری خودی؟
مبلغ گذاری هم خارجی هست و هم از تاجیکستان مخمون مبلغ گذاری کردیم برای که سهام هایی که قطعی ما پر میکنن یک شرکت های معروفی جهان هست و کدام پروژه هایی که ما همکاری کردیم تا حاضر ساختمانش دوام دارد و برهان مالیوی نگاه نکرده و سهم گذاری کردیم
مصاحبه همکاری ما شهلای گلخواجه بود با اکبر غلاموف، رئیس کارخانه گیبسه‌کردن و غارگج در یوان. شنونده عزیز شما متن این مصاحبه را می توانید در سامانه رادیوی آزادی با پررگی بخوانید.
اوه این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. حکومت ناحیه قمسنگیر که با وعده پارچه زمین آموزگاران جوان را به این ناحیه به کار جلب کرده بود اکنون شرط نوی پیش می گذارد. حالا مقامات رسمی ناحیه می گویند که این جوانان آموزگار باید اول با دختران محلی آئله برپا کنند. در آن صورت به آنها زمین می دهند. شاید هدف این است که این آموزگاران جوان با برپا کردن آئله در این ناحیه زندگی و کار دائمی خود را دوام دهند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان مومین احمدی در دوشنبه.
حکومت ناحیه قمسنگیر با آموزگاران جوان از نواحی دیگر که با وعده امتیازهای فراگیر با شمولی زمین برای بنیاد منزل با قمسنگیر دعوت شدند پیشنهاد کرده است که اگر زمین میخواهند با دختران محلی ازدواج کنند. مقامات میگویند که هر چند ازدواج با دخترهای محلی مجبوری نیست اما خوبیش در این است که معلم ها در این منطقه ریشه میدوانند و دیگر احساس بیگانگی نمیکنند. بختاور عادلوف سال 2009 بعد ختم دانشگاهی تکنولوژی برای آموزگاری در مکتب رقم 11 دهه مهنت آباد یک قمسنگیر را خط گرفت. یک سال پیش از این مقامات تاجیکستان به خاطر جلب معلم ها به مکتب های میانه با آموزگاران جوان امتیازهای فراگیر دادند که عمدترین آنها آزاد بودن از خدمت در ارتش و دسترسی به پارچه زمین بود. بر پایه وعده مقامات بختوار باید در 2 سال صاحب زمین میشد و دیوارهای خانه اش را میبرداشت اما حالا پیشنهاد گرفت است که اگر با یکی از دخترهای محلی ازدواج کند مسئله زمین هم به زودی حل خواهد شد. معلم فنی تکنولوژی اینفورماسیونی بختوار عادلوف میگوید که به ازدواج با دختر از این موضع مخالف نیست اما حیران است که عروس را بعد توی به کجا ببرد زیرا حالا با 6 معلم دیگر یک جا در خوابگاه زندگی میکنند.
یک خوب در جانب مولی نه زمین بگیریم بعد زمین خونون همون جانب بود نزیالگی زمین تفصیل سره شود.
کرم خدا شکاری همکاری بختاور عادلف از مکتب رقم 11 دهه مهنت آباد که از بدخشان برای کار با قمسنگیر آمده است میگوید شبه دارد که ازدواج تواند معلم را صاحب قطعه زمین کند. این معلم بزرگسال میگوید او حالا صاحب 3 فرزند است اما هنوز هم زمین برای بنیاد منزل زیست نگرفته است. اما مسئولان اداره معارف قمسنگیر میگویند ازدواج با دختران محلی تنها یک پیشنهاد است نه مجبوری. الچیزان کلای و مدیر معارف ناحیه قمسنگیر میگوید حتما با نوبت به همه آموزگاران زمین داده خواهد شد نوابسته از آنکه آنها ازدواج کردند و یا نه. او میگوید در سال روان با 126 آموزگار که از دیگر نواحی به ناحیه قمسنگیر با کار آمده بودند صاحب زمین شدند. او میگوید ازدواج با دختران محلی به خاطر پیشرفت کاری آموزگاران و در حدود این ناحیه احساس بیگانگی نکردن پیشنهاد شده است.
فلمرو زردویج بود گفت که بچه های که های کولوبای بدخشان های طویل داره های هر جا بچه ها آمدگی هم کن گفت کار کنه میجا ده همی جا اویله دار شه دخمو چی فرق های دختروی اوجا یا دختروی ایجا بگیره همی جا زن بگیره زمین بگیره اگرات بگیره کار کنه بگیره زندگی کنه تا کم سمیسله خوب نیسته ارالش شبه خلق خوب نیست.
ناحیه قمسنگیر که بیش از 200 هزار اهالی دارد از جمله اون نواحی است که پس از جنگ شهروندی با مشکلی نورسایی آموزگاران روبرو شد. صدها نفر آموزگاران جوان به مثل بختاور برای تدریس به مکاتب این ناحیه جلب شدند اما نه همه وعده‌ای که به آنها داده شده بود عملی گردیده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست نوی مقامات ناحیه قمسنگیر از آموزگاران جوان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شوره ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
دسته استقلالی تاجیکستان که در دوری هشتک نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم الوحده سوریه را شکست داد به دوری چهارک نهایی راه یافت. این بازی شب سه‌شنبه 26 می در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور بیش از 17000 تماشابین صورت گرفت. رسلان الکردی بازیگری الوحده در دقیقه 21 حساب را باز کرد و بعد 13 دقیقه توپ را وارد دروازه خود نمود و حساب بازی برابر شد 1-1. در قسم دوم و همین طور در زمان اضافی نیز بازی به ضربه های 11 متره کشانیده شد. در سلسله پنالتی استقلال با حساب 4-2 غالب گشت. باید تذکر داد برای اولین بار در تاریخ فوتبال تاجیک یک دسته کشور به دوری چهاریک نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافته است. بعد انجام بازی استقلال با الوحده نشست خبری دایر شد. در این نشست نخست رفاعت محمد سرمربی الوحده به خبرنگاران چنین ابراز داشت:
ما بازی خوب نشان دادیم ولی با توپ بیشتر بازیگران استقلال بودند. استقلال با مخلصانش می تواند در این مسابقه بالاتر رود. امید دارم که استقلال صاحب جام شود. برای این همه تمنیات را به دست اظهار میکنم.
بعدن در این نشست مبین ارگاشف سرمربی استقلال به خبرنگاران چنین گفت:
چنان که انتظار بودیم بازی خیلی مرکب بود. میخواستم با مخلصان دسته که برای دستگیری ما به ورزشگاه آمدن منتداری بیان کنم و بچه ها تشکر میگویم. آنها بار دیگر اراده قوی نشان دادند. خوشحال که بازی با پیروزی ما به آخر رسید. نمیخواستیم که کار تا به سلسله پنالتی رسد ولی همش برای ما خوب انجام یافت.
رقیب استقلال در چهاریک فینالی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر اساس قرعه کشی معلوم خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، نشر مجله خبری ما با پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.